السلام علیکه یا فاخر الزمان و یا خلیفه الرحمن و یا امام الانس و جان. السلام علیکه یا بقیت الله. به اذن حضرت صاحب الزمان علیه السلام و با عرض ادب و سلام به محضر مبارک حضرتش، بحث امروز رو آغاز میکنم و برای این گفتگو و این عنوان که شیطان پرستی و بررسی شیطان پرستان مدرن هست از سلسله جریان و مباحث مربوط به فرقه سازی در جهان معاصر، ابتدا پناه میبرم به خداوند، استعاذه میجویم به خداوند، پناه میبرم به حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و طلب عنایت و حمایت و استعانت دارم از حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای همه عزیزان، همه شیعیان، همه مردان و زنان اهل ولایت و برای شما همه حضار، از شر و پلیدی شیطان، وابستگان، اعوان و انصار شیطان و دمدمه های اونها و الهام های اونها، لذا با پناه بردن و استعاذه به خداوند بزرگ این بحث امروز رو شروع می کنم. اولین سوالی که باید جواب بدم اهمیت این موضوع، چرا این بحث رو انتخاب کردیم و چون این مجلس با حضور جمعیت گوناگون نیست که از عزیزان دانشجو، دانش آموزان دبیرستانی تا بسیاری از عزیزان فرهیخته همه رو در بر میگیره، ناگزیر باید مراعات مجموعه عزیزان رو داشته باشم و مراعات وقتی رو که باید تا ساعت 5 جمع کنم بحثم رو. برخی از آمار حکایت از این میکنه که در حال حاضر چیزی حدود 2500 فرقه شبه مذهبی در جهان معاصر تأسیس شده، راه افتاده و بیگمان قراین و شواهد حکایت از این میکنه که این عدد بیش از این خواهد بود و بیش از این خواهد شد. این یک نکته که وجه مشترک همه اینها در ظاهر نگاهی به مباحث ماوراء الطبیعه است، نگاه به مذهب ظاهرن، نگاه به دین دارند، اما اگر بخواد وجه مشترک همه اونها بازشناسی بشه و مورد گفتگو قرار بگیره این که جملگیشون ریشه در خواستگاه ابلیس و حواجس نفسانی داره. به عبارتی گفتگو از شیطان پرستی و شیطان پرستان مدرن گفتگو از جان مایه فرقه هاست. این نکته رو باید بهش توجه کنید و اگر هم امروز من خدمتتون هستم و در این باره صحبت می کنم، فقط به این خاطره که متذکر این معنا بشم که این گفتگو ناظر بر جان مایه و روح عموم فرقه های شبه مذهبی معاصر و نهله های پیشینه که قبل از دوره ما و عصر ما در جهان جاری و ساری بوده و هست. این یکی از دلائل هست برای من، برای نشان دادن اهمیت موضوع. یعنی گفتگو از جان مایه و روح این ماجراست. از خواستگاه دیگر، یعنی خواستگاه مسلمانان به ویژه پیروان ولایت و امامت، این بحث اهمیت ویژه‌ای هم پیدا میکنه. از این نظر که ما به یک رویارویی آخرین توجه داریم، رویارویی آخرین دو جبهه حق و باطل، که در این رویارویی آخرین بساط زمین برای همیشه از وجود کثیف و نحس ابلیس پاک میشه. مطلعید که وقتی که بعد از تبری جستن و عناد ورزیدن و دوری کردن ابلیس از سجده بر حضرت آدم علیه السلام، عهد بست با خدا که بهش خواهم رسید، عهد بست که بندگان خدا رو اقوا کنه و طلب عمر دراز تا قیامت خواست کرد، طلب کرد عمر دراز رو. اما پاسخ شنید که مجال و مهلت تا پایان، تا وقت قیامت نخواهد بود، اما تا وقت معلوم مجال یافت، که حسب روایات متواتر و مسلم شیعی این وقت معلوم وقت ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا است. از اینجاست که بیش از سایر امم و ملل مسلمانان و بریجه مسلمانان اهل ولایت و امامت در معرض خطرات ابلیس لعینند، چون هرچه از این موضوع از ولایت و امامت و مهدویت بیشتر سخن به میان بیاد، بیشتر بر جسم و جان ابلیس لرزه می افته، چون مرگ خودش رو نزدیک می بینه. به عبارتی هر یک از صلوات های شما، صلوات بر محمد آمد، و عجل و رجا، این بخش آخری، یعنی صلوات کامل شما تیریست که به سوی ابلیس و اعوان و انصارش، شیاطین و جن و انس پرتاب میشه، چون طلب ظهور می کنید. و عجل فرجا، در خودش و با خودش یک معنا رو مستتر داره. طلب ظهور و نزدیکی ظهور می کنید که این به معنا و مفهوم طلب مرگ ابلیسه. از همین جاست که هرچه گفتگوهای مهدوی بیشتر میشه، تلاش جنود ابلیس هم برای مقابله با این جریان بیشتر و بیشتر میشه، که بعد خواهم کرد که یکی از راز و رمزهای پیچیده فرقه سازی در جهان معاصر همین هست، همین مطلبه. نکته دیگه که عزیزم اگر بخوام یادداشت بکنم، جملاتش نگاشته شده، در عموم فتنه‌گری ها حضور ابلیس مسلمه و جنود او. بس مهمه، به سادگی از کنار این مبحث نمیشه گذشت. هم به رویارویی آخرین برمیگرده و به هم به حضور همه جانبه این موجود و اعوانش در همه فتنه ها و فتنه‌گری ها. از اینجاست که باید شناسایی در این باره اتفاق بیفته. گسترده شدن دامنه تضاد در میان مردم که یکی از مصادیقش گسترده شدن فرقه هاست، سند محکمی است برای تلاش مذبوحانه ابلیس و جنودش. چنان مردم رو متفرق و متشتت خواهند کرد که در زیر یک سقف هیچ دو نفری نتونن جمع بشن. و اگر مجالی و عنایتی اتفاق نیفته، عرض می کنم که هیچ کس جون سالم در نخواهد برد. این که در روایات ما آمده است که دامنه شبهات در عصر ظهور چنان گسترده میشه که نگه داشتن دین چونان نگه داشتن آتش در کف دست است، از همین جاست. گسترده شدن دامنه تضاد به نفع اوست، تفرقو میخواد. بعد عرض خواهم کرد این تفرقو برای چی؟ شاید تا قبل از این دوره ای که ما درش زندگی می کنیم اینقدر دست نیروهای ماوراء طبیعه شیطانی در فتنگری ها قابل مشاهده نبود. امروز جنگ عجیب و غریبی پنهان پوشیده داره اتفاق می افته. جنود ابلیس با همه قوا که به بخش عمدش دیده نمیشه در کار وارد شدند. مطلعید که یکی از علائم حتمیه ظهور حضرت ولی عصر ارواحان له الفدا ندای آسمانی است. ندای آسمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام صبح کل جهان رو فرا میخوانند که ایها الناس، ای مردم، آن که منتظرش بودی مهدی آل محمد آمد. سلام علی محمد و آل محمد. اما بعد از ظهر فریاد دیگری بلند میشه همون روز بعد از ظهر. نکته جالب توجه اینه که این ندای آسمانی حضرت جبرئیل علیه السلام و فریاد گوش خراش شیطان به گوش همه مردم جهان میرسد. یک، همه مردم جهان معنا و مفهومش رو میفهمند. دو، ندای اول مردم رو به سوی آل محمد میخواند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و فریاد دوم مردم رو به سوی سفیانی، زاده ابو سفیان، زاده معاویه میخواند. جبهه دستتان آمد؟ دو جبهه؟ به عبارت دیگه در اون زمان چنان رویاروی این دو جبهه آشکار شده، همه گیر شده، همه می فهمند، همه می دانند که ندای آسمانی جبرئیل و فریاد ابلیس رو وقتی میشنوند در هر کجای عالم، آفریقا، آسیا، اروپا، اقیانوسیه، میشناسند جنود ابو سفیان، سفیانی را و مصداقش رو، و میشناسند نیروی مقابل سفیانی و عوان انصارش رو. نکته مهمیه برای ما. اگر که خانواده شیعه و جوانان شیعه این معنا و این مفهوم را ندانند و با این معیار تکلیف خودشان را در وقت بودن و حیات معلوم نکنند، ره به بیراهه خواهند برد.
برای ما اهمیت پیدا میکنه این موضوع.
نکته دیگه این که ایستادگی کامل سفیانی در برابر جبهه امام موعوده که جبهه سفیانی با حمایت تام و تمام ابلیس اتفاق خواهد افتاد. این در یک سو جنود رحمانی حضرت ولی عصر ارواح اونا له الفدا، در یک سوی دیگه جنود شیطانی و ابلیسی ابو سفیان به حمایت تام و تمام اولاد یهود بنی اسرائیل که شیطان مستقیم حضور پیدا میکنه. چون وقت معلومش رسیده، تلاش آخرین تلاش برای بودن. از همین جا که بیدار بودن برای شیعیان معنی دیگه‌ای پیدا میکنه، این درک مسئولیتشون در این موضوع و مفهوم. به عبارتی برای مردم شیعه و جوانان شیعه نقش بسیار مهم آخرالزمانی تعریف شده. فردا روزی است که معروف به روز زیارت حضرت علی بن موسی رضا، ارواحنا له الفدا. یک مرتبه من شاید اینجا عرض کرده باشم که شاید یکی از رموز و یکی از حکمت‌های مهاجرت حضرت علی بن موسی رضا از مدینه به مرو و شهادتشون و مدفون شدنشون در مشهد همین بود که باید در این سرزمین مردی از سلاله پاک و شجره طیبه آل محمد قرار می گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مستقر می شد تا در وقت معلوم و روز معلوم از شیعه خانه امام زمان علیه السلام جماعتی برای حمایت از آخرین وصی رسول خدا در میدان حاضر بشه. لذا میشه فهمید چرا علی ابن موسی رضا باید در اینجا حضور پیدا میکردن. تا الان، تا در زمانی که در آستانه ظهور قرار گرفتیم، از این شیعه خانه امام زمان علیه السلام جبهه بزرگی برای حمایت از امام موعود تشکیل بشه. این بس اگر فقط همین مرحله رو بخوام مطرح کنم 3 ساعت بحثه. چرا باید به این موضوع بپردازیم؟ به اجمال میگذرم. ضمن اون که به همه جوانان عزیزم این تذکر رو میدم، در عموم آثار فرهنگی جاری و ساری و فراوان که مثل نقل و نبات در میان شما و بین شما در شهر و کوی و برزن ریخته، پیامهای شیطانی نهفته است. باید به دنبال پیام‌های رحمانی بگردید، اما پیام‌های شیطانی در عموم آثار سمعی و بصری، چند رسانه این، موسیقی، سینما و امثالهم وجود داره که در زمانی که مجال داشته باشم بهش خواهم پرداخت. این مطلب اهمیت پیدا می‌کنه به خاطر اینی که به صف‌بندی و سربازگیری می‌انجامه. این نکته قابل توجهه. امروز هم برای مردانی که چشم باز دارن صفوف معلومه. گمان میکنند دیده نمیشند. صفبندی ها معلومه، همین الان معلومه. ولی ما هرچه به زمان و آستانه ظهور نزدیکتر میشیم، مجالی به وجود میاد که کسانی که پیام‌ها رو دریافت کردن تکلیف خودشون رو معلوم کنن، در 2 صف قرار بگیرن، صفی که جبهه حق و باطله. و چه بسا کسانی از میان ما در حالی که گمان می‌کنن در جبهه حقند، در اثر سهل‌انگاری، ندانم‌کاری، عدم دقت و مراعات و مراقبت، چنان پیام‌های شیطانی و ابلیسی رو از طرق مختلف دریافت کرده باشن که جانشان هم نوا با جان ابلیس و خواستگاه ابلیس شده باشه. در هر صورت
خواستم فقط تذکر بدم که این موضوع از این حیث هم اهمیت پیدا میکنه که ما دیر یا زود مواجه به یک صفبندی بزرگ خواهیم شد. و بهتر از همین الان با آگاهی بدانیم در کدام جهت قرار میگیریم، تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. ضمن آن که یک اتفاق جالب داره میفته و اون این که جان و روح شیطانی پنهان در فرهنگ و تمدن 400 ساله غربی داره خودش رو نشون میده که در وقتش بهش خواهم پرداخت. در هر صورت بررسی جریان شیطان پرستی مدرن شعب و شقوق مختلفی داره، هم در شعبه و بخش فکری و اعتقادی قابل مطالعه است، یک شعبش هست، هم در وجه فرهنگی و هنری قابل مطالعه است، مصادیقش قابل شناسایی است، هم در صورت عملی حیات مردم. من فقط عناوین و تیزها رو امروز خواهم گفت. اگر حیات داشتیم به همه شعبش میرسیم، اما همین اندازه بگیرید که این بحث مفصل که در سه جبهه اصلی فکری، فرهنگی و عملی حیات مردم قابل شناسایی و قابل گفتگوست. اگر در وجه هنری، سینما، موسیقی، ادبیات، شعر شناسایی بشه و مصادیق بیان بشه، فصل مفصلی رو به خودش اختصاص میده. اگر در سایر مناسبات اقتصادی، پوشش و امثال هم وارد بشیم، جایگاه خاص خودش رو نشون میده. برای جوانانی که امروز آمدن یک نکته مقدمی دارم و آن اینه که باید متوجه باشن که شیطان به معنی دور شدن، هلاك شدن، خودش یک اسم جنسه، یه مفهوم عامه. مفهوم عامی که شامل هر موجود در واقع طغیانگر و خودسر میشه. موجود شریری که شرارت ملکه راسخ در او شده. 88 مرتبه در قرآن ازش ذکر به میان آمده. اما ابلیس اسم خاصه. ناامید شده و رانده شده از درگاه خدا، موجود زنده با شعوره، صاحب اختیار. از همین جا بسیاری اوقات وقتی سخن از شیطان به میان می آید، شیطان جن و انس رو نام می برند. شیاطین جن و انس جنود ابلیس شناخته میشن و قابل شناسایی هستند. و به اجمال عرض کردم که برای اولین مرتبه ابلیس رانده شد وقتی که فرمان یافتند همه فرشتگان و کسانی که در اون صحن و سرا بودند که ابلیس هم از گروه جنیان در اونجا حاضر بود، فرمان یافتند که سجده کنید بر حضرت آدم علیه السلام، سجده نکرد، رانده شد. در این بیت راز این سجده نکردن آمده است: نام محمد چو زد بر سر ایوان عرش، نام محمد چو زد بر سر ایوان عرش، کرد ملک سجده بر آدم خاکی تبار. یعنی در سیمای حضرت آدم علیه السلام چیزی دیده شد. حضرات معصومین از شجره طیبه حضرت رسول الله رو دیدند و سجده کردند. ابلیس اعلام کرد: به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم میخورم، به سوگند میخورم به عزت تو که همه بندگان تو فریب خواهم داد، اغوا خواهم کرد. که البته این اقبال یعنی شامل بندگان مخلص خداوند نخواهد شد. لذا از نظر جنس معرفی شده، جنس ابلیس از خانواده جنیان بود. عزیزان جوان من در نظر داشته باشید، به عمد دارم در این مقدمه تأکید می کنم، میدان عمل ابلیس و شیطان در عالم خلق و جهان دنیاست. چرا میگم جوانان بیشتر؟ به خاطر اینکه در اختیار شما بسیار اوقات فیلم هایی رو میبینم، میبینید که کمپانی های هالیوود میسازن و صورت هایی از ابلیس و شیاطین رو در این فیلم ها به نمایش میگذارند و اعمال و قدرتی رو از ابلیس نشون میدن که مورد تایید ما نیست. و بدانید که به عنوان انسان مسلمان چگونه به قضایا نگاه بکنید. تأکید میکنم میدان عمل ابلیس جهان خلق و عالم خلق و جهان دنیاست و حد توانایی او رخنه در افکار محدوده حضورش در اندیشه است، منحصر به وسوسه و خیال سازی است، در حالی که بر بندگان مخلص هیچ نفوذی نمیتونه داشته باشه. در قلمرو تشریع و تکلیف عمل میکنه، اما در قلمرو تکوین نه. هیچ توانایی برای حلول در تن مردم و تسخیر تن انسان ها نداره، برخلاف اون چه در فیلم های هالیوودی نشون میدن که شیطان می آید، در کالبد کسی وارد می شود، آن کالبد را در اختیار می گیرد، آن را اسباب خواسته های خودش می کند. نه، توانایی محدود داره، وسوسه می کند، تحریک می کند، زمینه هایی هم در خود انسان وجود داره که اون وسوسه ها رو می گیره. اما این که مسلط بر انسان بشود و بتواند مردی را و زنی را وادار به انجام کاری بکند، این توانایی از او خواسته نیست. ناتوان در حلول و تسخیر تن آدمی است. بپرهیز به قول امیر مؤمنان آیت کبرای خداوند، بپرهیز از آن دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ می کند و آهسته در گوش ها افسون می دمد. و به قول حضرت سید الساجدین، پناه می برم خدایا به تو و شکایت می کنم از شر شیطان، زیرا او سینه مرا از وسوسه آکنده و القاعات او قلبم را در میان خود گرفته است. سابقه شیطان پرستی سابقه بسیار طولانیه. اگر به معنی عام و عمومی بگیریم، یعنی تبعیت از القاعات شیطانی، سابقه بسیار طولانی داره. از روزی که آدم خلق شد این ماجرا وجود داشت. به معنی قبول ولایت شیطان و پیروی از حواجز، عمومی ترین و با سابقه ترین مصداق شیطان پرستی است. ولی گرفتن شیطان، ولی گرفتن طاغوت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت اخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونایی که ولی خودشون رو طاغوت و شیطان میگیرن. لذا از نظر سابقه بسیار طولانی این ماجرا داره. در میان مذاهب خرافی قدیمی هم بوده، هم در شکل مصداقیش، پرستش به عنوان یک مصداق، هم در شکل عمومیش که همه خلق روزگار مبتلا بهش بودند. در میان مذاهب خرافی یونانیان قدیم و هندیان به عنوان یک نیروی ماوراء الطبیعه پذیرفته می شده، پرستش می شده. در یکی از آثار اسلامی هست کلبی در الاسنام ذکر میکنه یکی از طوایف عرب به نام بنو ملیح از شعبه های قبیله خزاعه جن رو میپرستیدند که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه مشرکین رو که سه طایفه از موجودات رو میپرستیدند تقسیم بندی میکنه، ذکر میکنه که ملائک اجنه و قدیسین از بشر رو جماعتی میپرستیدند، ملائک رو به زعم خودشون میپرستیدن چون منشأ وجود خیر در عالم میشناختن و اجنه رو به عنوان اینکه مرجع شرند در عالم. در هر صورت در زمان ما هر دو موضوع وجود داره، یعنی در زمان ما هم پرستش شیطان و قبول ولایت شیطان به صورت عمومی وجود داره که همه ما به درجات مختلف بهش مبتلاییم، هم اون صورتهای قدیمی. به اجمال رد میشم، نکات رو داشته باشید. همین الان هم طوایفی از یزیدی ها هستن، معروفن به یزیدی ها، در اطراف کردستان عراق زندگی میکنن، در حوالی حلب و سنجار در 160 کیلومتری موصل و جماعت دیگر هم پراکنده در جنوب ایران هستند که اینها یک باور مخلوط و مخشوشی دارند که شاید هیچ کس نتونه دقیق باز کنه و خواستگاه فکری و اعتقادی اونها رو در بیاره. یک چیز مخلوط و ممزوجی که در اثر گذر ایام یک مخلوط عجیب و غریب شده. معروف شیطانی هم هستن جماعتی از اینها که خودشون رو منسوب می دانن به یزید ابن معاویه که در قرن 6 هجری توسط یک صوفی شیخ عدی پایه‌ریزی شده بود. اینها رو می خوام به سرعت بگذرم. عرض می کردم در زمان ما هم صورت عمومیش وجود داره، قبول ولایت شیطان و پیروی از حواجس، هم صورت در واقع پذیرفتنش به عنوان یک مستان. اما اتفاق دیگری طی 400 سال گذشته افتاده که اگر این مخصوصا این موضوع عهد جدید و دوران جدید رو خوب عزیزان من بهش توجه کنن، شناسایی بقیه جریانات بسیار ساده است. طی 400 سال آرام آرام بشر مبتلا شد به یک ماجرا که معروفه، به گوش همتون خورده، مبتلای غرب زدگی شد. و این ابتلا به غرب زدگی امروز موضوع عام و فراگیری است که دیگر جایی رو نمیشه پیدا کرد که در امان مانده باشد از این ماجرا و از غرب زدگی. این ابتلا به غرب زدگی به نوعی ابتلا به پذیرش اوامر و فرامین شیطانی بود. یه عهدی روزی بسته شد. قبل از اینکه ما به عنوان مسلمان و شرقی ها این موضوع رو نقل کنیم و نقد کنیم، خود غربی ها نقل کردن و خودشون هم نقدش کردن. در ادبیات اروپایی و ادبیات انگلیسی ما چندین اثر داریم، دکتر فاوست، دکتر فاستوس که خیلی سال پیش نویسنده انگلیسی کریستوفر مارلو نوشت دکتر فاستوس رو و گوته آلمانی دکتر فاست رو نوشت، که اخیراً هم صدا و سیما یک تئاتر از دکتر فاستوس پخش کرد. در میان اندیشمندان در غرب گفتگو از ماجرای فاوست و فاوستوست ماجرای مبتلا شدن بشر غربی به نوعی شیطان پرستی بود. من خلاصه ماجرا رو میگم و قطعات از این فیلم ها رو نشونتون میدم، خستگی این مقدمه رفع میشه. ماجرا از این قراره که در این آثاری که برخیش رو اسم بردم، مردی هست در یک کتاب معروف به دکتر فاوست و در اثر دیگری معروف به دکتر فاستوس. فاوست یا فاستوس در هر صورت نماینده انسان نیست که اگرچه دارای علم ستاره شناس، فیلسوف، پزشک، توانایی داره، مال داره، نماینده انسان نیست که با داشتن همه توانایی ها روزی حرص و ولع عجیبی به او دست میده برای رسیدن به قدرت بیشتر. خسته و کسل از برخورداری های مادی و علومی که خوانده بوده و داشته، استادم بوده در هر یک از این درام هایی که وجود داره، چه فاست و چه فاستوس، این آقا، این دکتر، استاد و دانشجویانی رو هم در زیر دست خودش داره. جناب فاستوس با همه برخورداری در هوای قدرت، قدرت بلا منازعه، بی حد و حصر، سر خودشو به در و دیوار میکوبه و آرام آرام ره پیدا میکنه به کتب جادوگران و ساحران و در اثر مطالعه اوراد و اذکار و کتب جادوگران ارتباط با شیطان پیدا میکنه. از طریق اوراد ارتباطی با ابلیس پیدا میکنه، از ابلیس طلب قدرت میکنه، طلب برخورداری زیادتر از حد معمول میکنه. سه قطعه فیلم انتخاب کردم از این مجموعه، اگرچه این تلتاعت 25-6 سال پیش از صدا سیما پخش شد و من دنبال این فیلم بودم، دیده بودم، تا این که یک مرتبه یک ماه پیش صدا و سیما تکرار کرد این رو با عنایت و توجهی که برخی از دوستان کردند، خواهش من رو قبول کردند، برای من ضبط کردند. من سه قطعه کوتاه از این فیلم رو میگذارم. عزیزان جوان من خوب دقت کنید به این ماجرا. ارتباط و درخواست فاستوس اولین بخش این ماجرا است. برمیگردم. در دوران جدید که 400 سال ازش میگذره، یه اتفاق در عالم افتاده و این اتفاق در غرب افتاد، آغاز قبول ولایت شیطان به قصد دسترسی به قدرت. مرتبه اول ارتباط و درخواست فاستوس هست از شیطان. با هم این قطعه رو